رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم و وقت بخیر. اگر من بخوام توضیح بدم که در میدان چه خبره، باید دو سمت میدان رو برای شما وضعیتش رو تشریح کنم. سمت ایران، مهمترین تحولی که باید بهش دقت بکنید استراتژی جدیدیه که ایران در پیش گرفته. در واقع مجموعه درس‌های جنگ و مذاکره و پایش محیط بین‌المللی و همطور مسائلی که ما در داخل کشور داریم، به نظر میاد که مجموعاً منجر به این شده که یک راهبرد جدیدی در پیش گرفته شده و این استراتژی جدید یه سری اصول خیلی مهم و مشخص داره. من اینا رو برای شما الان فهرست میکنم و پیشنهادم به شما اینه که به تحولات از منظر این اصول استراتژیک نگاه کنید. یعنی اگر می‌بینید که اتفاقی می‌افته، اون اتفاق رو سعی کنید در قالب این اصول درک بکنید، اون وقت فضا شفاف‌تر میشه. ببینید، استراتژی جدید ایران به نظر من اینجوری قابل بازسازیه. یک، ما آتش‌بسی نداریم، نه در میدان آتش‌بسی وجود داره، به این معنا که ما الان هر لحظه که هدفی رو ببینیم اون هدف رو می‌زنیم. در واقع اگر هدفی برای زدن داشته باشیم، ابزار اصابت به اون هدف و ابزار رسیدن به اون هدف رو داریم. دو، مذاکره ای هم درباره آتش بس وجود نداره. این چیزایی که ظرف هفته‌های گذشته شنیدید، دیدید که به سرعت معلوم شد که دروغ بوده دیگه و خود آمریکایی‌ها این اطلاعات و اخبار رو میدن بیرون، میدن تو رسانه‌های طوری که انگار مثلا یه مذاکرات پشت پرده‌ای درباره آتش بس در جریان داره که واقعا اینجور نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما احساس می‌کنیم که اصلاً مذاکرات درباره آتش بس بی‌فایده است. طرف مقابل مترصد ضربه زدنه، معنا نداره با کسی که ما میدونیم اون پشت نشسته داره نقشه میکشه، هر لحظه ضربه‌ای به ایران وارد بکنه، هر لحظه که در واقع اون لحظه رو لحظه درست و مناسب تشخیص بده، چه معنایی داره که با یک همچین طرفی بخوایم مذاکره راجع به آتش بس بکنیم؟ بنابراین اصل اول استراتژی ایران اینه که آتش بسی وجود نداره، هر لحظه که ما دلیل عملیاتی کافی داشته باشیم ضربه خواهیم زد. اصل دوم اینه که شروط ایران باید محقق بشه. همچنان ایران هدف گذاری خودش تو صحنه رو تغییر نداده. نظر مبارک رهبر انقلاب و جمع‌بندی نظام امروز اینه که همون شروط ماده 13 تفاهم اسلام آباد باید محقق بشه. معلوم شده که اون شروط با مذاکره محقق نمیشه، خیلی خوب، باید با زور محقق بشه. اصلا تنگه هرمز برای این بسته است و برای اینه که اگه لازم باشه به اسرائیل ضربه زده خواهد شد، اگه لازم باشه اقدامات عملیاتی دیگری انجام خواهد شد. اینا همش مال اینه که اون شروط باید محقق بشه. بنابراین اینجور نیست که نظام غیر عاقلانه عمل میکنه، نه، نظام اتفاقا خیلی استراتژیک و عاقلانه داره عمل میکنه. یه توافقی کرده، اون توافق رو به نفع خودش میدونه، برای تحقق شروط اون توافق داره به طرف مقابل فشار میاره. پس اصل دوم راهبرد ما تحقق شروط با زوره، تحقق اجباری شروط. در واقع اصل سوم استراتژی ایران بیگزینه کردن دشمنه. ببینید، دشمن الان مهمترین مشکلی که پیدا کرده، حداقل در سطح تاکتیکی، اینه که یه تعداد گزینه جلوش هست، ولی این گزینه‌ها هیچ کدوم گزینه‌های دلچسبی نیستن. یعنی آمریکایی‌ها احساس می‌کنن که خب بله، مثلا میتونن به خاک حمله کنن، میتونن کوکولنگو بزنن، میتونن مثلا ترور انجام بدن، میتونن به رژیم بگن تو لبنان حمله کن، میتونن تو تنگه هرمز به سنتکام ماموریت بدن بگن با زور روزی یه دونه دوتا شناور از تنگه هرمز رد کن. ظاهرا یه چیزایی که اسمش گزینه است روی میز آمریکایی ها وجود داره، ولی این گزینه ها مشکل ذاتی دارن. ایران یه کاری کرده که آمریکا دست رو هر کدوم از این گزینه‌ها که میذاره از خودش میپرسه که این عملیاتیه واقعا من میتونم این کارو کنم، و نمیتونه با قاطعیت بگه که میتونه یا نمیتونه. و دوم از خودش میپرسه که حالا فرضاً من این کارو کردم، چه تأثیری خواهد گذاشت؟ آیا من رو به هدفم در مقابل ایران میرسونه؟ و آمریکایی‌ها تقریباً به طور کامل متقاعد شدن که حتی اگر بتونن این گزینه‌ها رو عملیاتی هم بکنن، تأثیری روی ایران نمیذاره. ایران نه تسلیم میشه، نه تو مذاکره اون چیزایی رو که اونا میخوان میپذیره، نه از شدت عمل خودش کم میکنه. ببینید، این اسمش بیگزینه سازی دشمنه. یعنی شما یه شرایطی به وجود بیارید که دشمن هر لحظه دستای خودش رو نگاه کنه و ببینه این دستها خالی است. این خیلی خیلی اتفاق مهمی. جنبه چهارم راهبرد جدید ایران تهاجمی تر شدن ایرانه. نگاه کنید، قرار نیست که طرف مقابل به محاصره دریایی علیه ما ادامه بده و ما همینجور وایسیم و نگاه کنیم. نه. جایی وجود داره که اگر طرف مقابل شروط ایران رو نپذیره، ایران هست که دست به تهاجم و عملیات پیش دستانه خواهد زد. اون لحظه کجاست؟ اون لحظه لحظه ایه که شما باید از لحاظ اولا سیاسی تصمیم بگیرید که لحظه درسته، ثانیا مردم کاملا آگاه و توجیه و متقاعد شده باشن، ثالثا از لحاظ عملیاتی اون لحظه باید لحظه درستی باشه، یعنی لحظه ای باشه که شما وقتی شلیک میکنید بدونید شلیکتون مؤثره و اصابتتون موفق خواهد بود. بنابراین این رو بدونید، حداقل استنباط من اینه که ایران بنا نیست به وضع فعلی ادامه بده. بگیم خب نه همینجوری بمونه. نه. اگر طرف مقابل شروط رو نپذیره و بخواد به وضعیت فعلی ادامه بده، این ایرانه که دست به تهاجم خواهد زد. هم ابزارشو داره و هم اعتماد به نفسش. این یه بخش بسیار کلیدی از استراتژی ایرانه به نظر من. بخش بعدی راهبرد ایران حفظ فشار روی بازار انرژی است. ما الان یک فشار ترکیبی رو بازار انرژی اعمال میکنیم. ایران و مقاومت به طور دست جمعی. هم در تنگه هرمز که الان براتون خواهم گفت به طور کامل مسدوده. در باب المندب عملاً انسداد داریم. دریای سرخ ناامنه و یمن یه استراتژی جدیدی داره اونجا تبعیت میکنه که میگم الان براتون. با این وجود شما میبینید که با وجود همه این کارهایی که داره انجام میشه، خب ما تنها متغیر تولید کننده قیمت در بازار نفت نیستیم. الان یمن تمرکز خودش رو گذاشته رو آرامکو و شما میبینید که آرامکو هفتهی به طور متوسط یک یا دو تا اصابت داره. بزرگترین تأسیسات نفتی عربستان سعودی زیر فشار نظامی یمن. مقاومت عراق هم نقش خودش رو توی این حوزه ایفا کرده و خواهد کرد. اگر شما دست جمعی اینا رو بذارید کنار هم دیگه، معنیش اینه که ما فشار روی بازار انرژی رو حفظ کردیم، ولی در این حال حواسمون هم هست که ما تنها متغیر تولید کننده قیمت نیستیم و هیچ کس نباید توقع داشته باشه که ایران به تنهایی قیمت رو در بازار کنترل بکنه. متغیرهای بزرگ دیگه ای وجود دارن. ذخایر، چین، خطوط جایگزین و متغیرهای دیگری که حالا من اینجا راجبشون نمیخوام حرف بزنم. ولذا ایجاد این توقع که گویی که مثلا ایران و محور مقاومت تنها تعیین کنندگان قیمت در بازار هستند، این توقع نادرستیه. این توقع واقع بینانه ای نیست. استراتژی ما روشنه، رو بازار فشار میاریم، اما در این حال حواسمون جمعه که اوور استیمیت نکنیم و میدونیم که ما تنها بازیگران تعیین کننده قیمت در بازار انرژی نیست. استراتژی بعدی ایران فشار روی جبهه داخلی دشمنه. ببینید هم در رژیم و هم در امریکا الان بزرگترین مشکلی که اینا پیدا کردن فشار داخلیه که روشونه. حالا در رژیم عمدتاً فشار سیاسی و امنیتی و رسانه‌ایه، در امریکا عمدتاً سیاسی، رسانه‌ای، اقتصادی. خب ما برای اولین بار این امکان رو پیدا کردیم که داریم فشار میاریم رو جبهه داخلی نتانیاهو و ترامپ و خودمونم میدونیم که موثرترین ابزاری که میتونه اینها رو کنترل بکنه نهایتاً مناسبات و سیاست داخلی اونهاست. نهایتاً مناسبات قدرت در امریکا و رژیم صهیونیستی است که میتونه نتانیاهو و ترامپ رو کنترل کنه. خب الان شما میبینید که هر دوتا دچار بحران داخلی‌اند و ریشه این بحران هم ایران و مقاومته. هم نتانیاهو متهمه به این که جنگ‌های ناموفقی رو شروع کرده، نمیتونه اونا رو تمام کنه، فاقد دستاورده، و هم ترامپ متهمه به اینه که آبروی آمریکا رو برده، هیچ دستاوردی نداشته، یه جاهایی وضعیت اصلا برعکس شده، به ضرر آمریکا شده و تحقیر شده آمریکا در مقابل چشم رقیبان خودش و کسانی که تو دنیا خیال می‌کردن حالا پشت قدرت آمریکا خبریه. امروز این هیمنه شکسته و ایران قدرت دشمن رو به اصطلاح کلریفای کرده، ما قدرت دشمن رو آشکارسازی کردیم. این ضربه به ستون فقرات برتری بین المللی آمریکاست و این کاریست که ایران انجامش داده. و خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی رو، من این جمله ایشون رو مکررن نقل کردم. ایشون همیشه میفرمود که ملت ایران یگانه ملتی است در جهان که لیاقت شکست تاریخی آمریکا رو داره. هیچ ملتی لایق این کار نیست جز ملت ایران و امروز شما میبینید که این ملت این کار رو انجام داده. بنابراین فشار رو جبهه داخلی دشمن رو هم ما ادامه میدیم، هم به روش های سیاسی، هم روش نظامی و هم روش روانی و رسانه‌ای. این اتفاق هم داره میفته الان. بخش دیگر راهبرد ما وحدت جبهه هاست. حالا درباره قصه لبنان برای شما خواهم گفت. ایران اجازه نمیده که جبهه عراق، جبهه لبنان، جبهه غزه، جبهه کرانه باختری و جبهه یمن، این جبهه ها از همدیگه تفکیک بشن. تمام تلاش ما امروز بر اینه که یک راهبرد مشترکی در همه اینها پیاده بشه و الان به ویژه درباره لبنان حداقل عقیده من این است که اگر لازم باشه خیلی سریع باید اقدام کرد، همچنان که در موضوع مداخله احتمالی جولانی از سوریه در لبنان این مداخله انجام شد، هشدار بسیار قاطعی داده شد به دشمن، دشمن تو رسانه‌های خودش در این باره حرف زده و دیدید که تا حدی حداقل مؤثر بوده به طور موقت. ببینید این اصول استراتژیکیه که ایران داره بر اساس عمل میکنه. خب بر این اساس یک جهش بسیار جدی در برنامه موشکی ایران از حیث کمی و کیفی ایجاد شده و دشمن خیلی داره تلاش میکنه که بفهمه اون پشت چه خبره در ایران و نمیتونه متوجه بشه. ببینید اینا هنوز ضربه ای رو که در اردن خوردن هضم نکردن، هر روز دارن درباره ضربه اردن حرف میزنن. ایران چجوری تونست یه همچین ضربه ای بزنه؟ ایران چطور تونست دشمن رو اینجور با کیفیت غافلگیر کنه، تلفات ازش بگیره؟ چه تحولات فناورانه‌ای در برنامه موشکی ایران رخ داده؟ من میبینم که با دستپاچگی و با یه روحیه هیستریکی آمریکایی‌ها و رژیم دائما در این باره دارن صحبت میکنن و میخوان یک ارزیابی به دست بیارن از این که این جهش در حوزه فناوری موشکی و پهپادی در ایران، این جهش ریشش کجاست؟ ما چی کار داریم میکنیم؟ البته در کنار شما این نکته رو داشته باشید که رسانه‌های رژیم وقتی اطلاعاتی منتشر میکنن در این باره که یک جهش بسیار فوق‌العاده در برنامه موشکی ایران رخ داده، بخشی از اینم عملیات رو آمریکایی‌هاست برای اینکه آمریکایی‌ها رو بکشونن به جنگ، بگن وقت نداریم، زودتر باید یه ضربه‌ای بزنیم و الا مثلا برنامه موشکی ایران از یه ترشولدی، از یک آستانه عبور میکنه، دیگه نمیتونیم برش گردونیم به عقب. این کاری است که حداقل دو سه بار دیگه قبل جنگ 12 روزه و قبل جنگ 40 روزه اسرائیلی‌ها انجام دادن. پس بله، ما پیشرفت کمی و کیفی فوق‌العاده داریم، این رو در میدان نشان دادیم، اما از اون طرف حواسمون باشه که بخشی از این داستان هم عملیات روانی رژیمه و داره تلاش میکنه که ترامپ رو یک بار دیگه متقاعد کنه به آغاز یک درگیری نظامی.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.